فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. فرموده بودن که بحث اون چی که بحث شد تا کنون در رابطه با محتملات در محل بحث عمدتاً مباحث ثبوتی بود و محتملات موجوده در باب کلمه یقین که مراد مفهوم یقین است یا مصداق یقین، و هر یک از مفهوم مصداق را تارتن به لحاظ عالی نظر به او می شد و اخرى به لحاظ استقلالی مطالبی بود که عرض شد. و اما این هیئت ترکیبیه لا تنقض الیقین به شک یا لا ینقض الیقین به شک که به صورت خطاب باشد یا غیبت، این چه مفادی دارد و معنای این هیئت ترکیبیه در اینجا چیست؟ می فرمایند اگر ما بخواهیم این قضیه را همون جوری که اختیار فرمودن کنایه از تعبد به متیقن بدانن، لا تنقض الیقین، یقین که موجود هست، یقین به حدوث، نقض کردن یا نقض نکردن نسبت به او دیگه معنا ندارد، یقین هست. این را لذا مرحوم عاشق فرمودن یا کنایه است از تعبد متیقن یا به حکم متیقن. این که ما اولا قائل به این باشیم که این استعمال کنایی است نه مجاز، کما این که صاحب کفایه قائل شده بودند، کنایه از خود متیقن بدانیم. البته بدانید این جمله را هم که معترض عرض میکنم، اگر شارع ما را متعبد به موضوع کند، به هر موضوعی نمیشود ما را متعبد کند، باید به موضوعی باشد که این در شریعت دارای حکم است، چون تعبد شرعی یا مستقیما سراغ حکم میرود یا اینکه موضوعی باشد که دارای حکم شرعی باشد. لذا تعبد به بعضی از اموری که مثلا ربطی به شرع و تشریع ندارد معقول نیست. زیرا اینجا دقت کنید وقتی می‌فرمایند تعبد به متیقن، یعنی متیقنی که موضوع است برای حکم شرعی، کما اینکه ممکن است ما را متعبد کند به حکم متیقن، این دیگه خیلی واضح است و از عرفش به ید شارع هم هست. تحقیق در این مقام که ما از لا تنقض الیقین به شک تعبد به متیقن یا به حکم متیقن بخواهیم پیدا کنیم، چند چیز باید برای ما روشن بشود به عنوان مقدمه، اونها را باید دقت کنیم تا بعد به نتیجه برسیم. اولین مطلبی که لازم است در اینجا به اون التفات بشود این است که روایات بعد استصحاب، اگر این روایات را در مقام این بدانیم که نتیجه و ثمره این روایات باب حجیت استصحاب است، اگر حجیت باشد یا کما هو الحق و المختار نتیجه حجیت این روایات، یعنی اینکه این روایات استصحاب رو حجت می کند، این است که یقین سابق را شارع برای ما منجز قرار داده است برای حکمی که در ظرف بقا لازم داریم، منجز حکم است. پس در نتیجه یقین واسطه در یقین سابق، یقین به حدوث واسطه در تنجز واقع می شود حقیقتا. در اینجا فقط ما از ناحیه شاری منجز دست ما آمده است، اما حکم حکم واقعی است و حکم حکم حقیقی است. تنزیلی در مقام وجود ندارد، فقط شارع یقین سابق را برای ما در ظرف بقا منجز قرار داده است. چطور اون یقین سابق در ظرف حدوث منجزیت داشت ذاتن، در ظرف بقا که اون یقین نیست؟ اون یقین به حدوث را شارع برای ما در ظرف بقا که ظرف شک است منجز قرار داده است. پس کاری که شارع کرده است این است که یقین را در ظرف بقا که نمیدانیم هست یا نه، این یقین یعنی که یقین نیست، نمیدانیم نتیجتاً اون موضوع هست یا نیست، اون حکم هست یا نیست، این که در ظرف شک که ظرف بقا هست ما نمیدانیم حکم را یا موضوع زو حکم را، شارع میگه اون یقین سابقی که پیدا کرده بودی همون کفایت میکند و شما معامله کن در ظرف شک به همون نحوی که در ظرف یقین انجام میدادی. در ظرف یقین عمل به حکم میکردید، حالا هم در ظرف شک ظرف بقا هست عمل کنید. خب پس شأن این روایات چیست؟ جعل منجزیت و جعل در حقیقت معذریت. اگر مطابق واقع در آمد، بنابراین ما واقع را باید امتثال کنیم و در ترک واقع معذور نیستیم و ارتکاب واقع بر ما واجب می شود به نحو وجوب فعلی، فعلیت پیدا می کند وجوب در حق ما. و اگر فرض مخالف واقع در آمد، ما در مخالفت واقع هم معذوریم. این حاصل اون چیزی است که بر این مبناست. در مقابل این قول، قول بعضی از اصولیین این است که خیر، نتیجه و مفاد ادله اعتبار استصحاب که عبارت از اخبار باب هست، حسب الفرض، نتیجه اونها جعل حکم مماثل هست، نه معذریت یا منجزیت. به این معنا که در ظرف شک که همون ظرف بقا هست، اگر شک در بقای وجوب صلات جمعه کردیم، در زمان امام سلام الله علیه حضور امام سلام الله علیه واجب، الان که در زمان غیبت است نمیدانیم واجب هست یا نه، اگر استصحاب برای ما حجت شد به این معناست که جعل میفرماید حکم وجوب صلات جمعه را بقائن، و این حکم مماثل اون حکمی است که در ظرف حدوث بود. خب بنابراین لهذا ایزن بر ما تبعیت از این به اصطلاح حکم ظاهری مجعول از ناحیه شارع به برکت اخبار استصحاب واجب الاتباع و لازم الاتباع است. ما باید ایزن در مقام عمل تبعیت کنیم. اینجا اطاعت و عصیان به نسبه به این حکم مماثل با حکم اولی، مماثل با همون حکمی که متیقن بود، این مماثل با اون حکم متیقن است. این حکم مماثل اطاعت و عصیان را به نسبه به او باید در نظر بگیرین. دیگه حکم حکم واقعی نیست، حکم در ظرف شک است و حکم ظاهری مجعول هست، مماثل با حکم مقطوع سابق. خب حالا حکم مماثل با متیقن، اگر متیقن ما خودش حکم باشد، یعنی یقین ما به حکم تعلق بگیرد، این او برای تردید نیست در عبارت عاشق، برای تنوی است. تارتن متیقن حکم است، لذا می‌فرمایند جعل حکم مماثل با متیقن اگر اون متیقن حکم باشد، یا جعل حکم مماثل حکم متیقن، این در صورتی که متیقن موضوع خارجی باشد، ذو حکم شرعیه. به عنوان چی؟ تحت چه عنوان جعل حکم مماثل فرموده است؟ به عنوان ابقاء کاشف. چطور یقین کاشف از حکم بود ابتداءً؟ این یقین در ظرف بقا هم کاشفیت دارد از حکم، یا کاشفیت دارد از موضوع ذی حکم. پس در نتیجه بنابر فرض دوم، یقین واسطه در تنجز واقع نیست، بلکه واسطه برای اثبات حکم ظاهری در ظرف شک و ظرف لاحق هست. پس بنابراین اثبات حکم در لاحق عنوانن شده است، یعنی به عنوان ابقاء یقین در حقیقت حکم جعل شده است. دقت دارین؟ اثبات الحکم است عنوانن. عنوانن هم به دقت کنید یعنی چی؟ یعنی به عنوان ابقاء حکم حادث به تحت عنوان ابقاء یقین جعل حکم شده است برای شما. شارع جعل حکم فرموده است و واضح است که در نتیجه مفاد قضیه لا تنقض مفاد کنایی می شود علا کلت تقدیرین، چه به اصطلاح جعل حجیت باشد چه و منجزیت، یا اینکه جعل حکم مماثل باشد، در هر دو صورت کنایه است. یعنی نقض یقین نکن به معنای اینکه منجز را رها نکن، نقض یقین نکن به معنای این است که حکم در ظرف لاحق که ظرف شک هست را تبعیت کن و اون حکم را رها نکن. رها کردن یقین در حقیقت کنایه است از رها کردن اون حکم. یقین رها کردنش حرام است، نهی شده است. نهی از رها کردن حکم ظاهری هم حرام است. شما در ظرف شک حکم ظاهری دارید، نهی شدید از اینکه او را امتثال نکنید، نهی شدید از اینکه او را رها کنید. تحت عنوان چی؟ تحت عنوان رها کردن یقین. پس تثبت بر یقین کنایتون از تثبت بر حکم در ظرف شک و ظرف لاحق، ظرف بقا. بنابر فرض منجزیت که نتی اخبار استصحاب مفید تنجز واقع باشند در ظرف شک، اون یقین به حدوث منجز واقع باشد بقاءن. اگر این رو ما گفتیم که ما اینکه در باب ادله اعتبار خبر دو مبنا بود، یک مبنا این بود که نتیجه اون اخبار منجزیت خبر هست که احتمال خلاف درش وجود دارد، مبنای تحقیق این بود، مختار مرحوم شیخ هم در ظرف خودش بحث کرده بودیم. مبنای دوم و مشهور این است که نه، جعل حکم مماثل علی ای حالین، اگر ما جعل منجزیت گفتیم هست برای یقین به حدوث در ظرف بقا، در ظرف حدوث که معنا ندارد چون تنجز یقین ذاتی است و وقتی وجدانن یقین به حدوث داریم دیگه تنجیز او معقول نیست، دقت فرمودین، در ظرف بقا است که ما یقین نداریم، یقین به حدوث را برای زمان شک شارع برای ما منجز قرار داده است، لذا این نیاز دارد به تنزیل، این نیاز دارد به اصطلاح اعتبار شرعی، اعتبار من به یده الاعتبار، شارع که به ید اوست وضع و رفع امور برای ما معتبر فرموده است. در نتیجه این که معتبر فرموده است این حکم را بیان میکند. پس بنابراین لحاظا نقض و یقین، نقض و ابقاء بنابر فرض اول که مفاد اخبار استصحاب عبارت باشد از منجزیت یقین به حدوث در ظرف بقا و شک، بنابراین نقض و ابقاء می شود حقیقی. نقض حقیقی است و ابقاء هم حقیقی، چون اون یقین را که شارع برای ما اعتبار کرد اگر شما در ظرف بقا از اون حکم رفعیت کنید، از اون موضوع زو حکم رفعیت کنید، نقض کردید، نقضم حقیقی است. کما این که اگر متثبت بر اون متیقن سابق باشید بقاءن، چه به نسبت الی الحکم چه به نسبت الی موضوع زو حکم، در هر دو صورت شما در این صورت ابقاء کردید، رها نکردید یقین را، این حقیقی. ولی بنابر فرض دوم که جعل حکم مماثل هست، شما نقض اون یقین دیگه مسامحی است. یقین رو نقض نکردین، حکم مماثل مجعول شرعی رو رها کردید. یا موضوع ذو حکم شرعیین و مماثلین را رها کردید. بنابر دوم نقض دیگه عملی می شود، نه نقض حقیقی، عملی می شود. برای خاطر این که شما عملا می بایست بر طبق متیقن سابق عمل کنید ولی عمل نکردید، لذا نقض می شود عملی. اما به اصطلاح از نظر حقیقت اون یقین نیست که شما بخواید بگید نقض بکنی یا نقض نکنی، چون در ظرف بقا یقین نیست. شارع هم نگفته است یقین هست، لغت فرمودین، لذا در ظرف بقا در فرض دوم نقض شما فقط نقض عملی می شود. عملا نمی بایست نقض بکنید ولی نقض کردید، چون جعل حکم مماثل شده است. حالا این را یه مقداری مرحوم عاشق شرح و بسط میدن. توضیحش این است که بنابر فرض اول که جعل منجزیت باشد، تکلیف عملی از ناحیه شارع به ما نرسیده، یعنی حکم جدیدی ما نداریم. تا نقض عملی یا ابغاء عملی نسبت به حکم در ظرف شک برای شما متصور باشد، چون نقض عملی یا نقض یا بسیار عدم نقض عملی، نقض عملا و عدم نقض عملا در فرضی است که حکم داشته باشید. بنابر فرض اول شما در ظرف شک، ظرف بقا هست، حکم ندارید. شارع همون یقین گذشته را به نسبت به متیقن سابقش در ظرف بقا میگه رها نکن. پس بنابر این در ظرف بقا یک حکم شارع جدید نیاورده است، اگر حکمی هست همون حکم سابق است. لذا میفرماید نقض عملی و ابقاء عملی در اینجا معنا ندارد. میفرماید نهی از نقض حقیقی به حسب العنوان که عنوان لا تنقض باشد آمده است، و جعل یقین سابق را منجز در ظرف اثبات به حسب لب، یعنی ظاهرا لا تنقض فرموده است، نهی از نقض است، ولی لبن چی میکند آقا؟ اثبات یقین سابق میکند، میگه در ظرف شک اون یقین را رها نکن. یعنی خب اگر به اصطلاح ظاهر و لب میگیم، یعنی کنایه قرار میده لا تنقض را. برای چی؟ برای اینکه شما اون یقین سابق را در ظرف شک رها نکن. در ظرف شک ما یقین نداریم. میگه نه، اون رو من شما رو متیقن میبینم، من شما رو صاحب یقین میدانم، پس بنابراین شما از نظر من متیقنید، رها نکن اون یقینی که از نظر من شما متیقن هستین را. این منظوره. پس نهی از نقض حقیقی به حسب عنوان لا تنقض شده است، و جعل یقین را منجز در زمام در مقام به اصطلاح بقا و در ظرف بقا به حسب اثبات. به این معنا که یقین سابق منجز است برای شما، تحت چه عنوانی؟ به تحت عنوان این که لا تنقض، او را رها نکن، او را متثبت بر او باش، به عنوان امر به ابقاء منجز. حقیقتاً چرا؟ برای خاطر این که وقتی ذات منجز را شما رها نکنید، منجزیت او را نمیشه رها کنید، چون منجزیت علم و منجزیت یقین ذاتی است و ذاتی شیء از شیء قابل سلب نیست. لذا می‌فرماید بین بقاء ذات منجز و منجزیت او تلازم هست، به تلازم بین ذات و ذاتیات. چطور ذاتیات؟ لذا سلب ذاتیات به سلب ذات است، نمیشه ذات باشد و ذاتیاتش نباشد. اینجا هم همین، یقین اگر باشد منجزیتش که ذاتی اوست حتما همراه اوست، نمیشه منجزیت رها کرد. حالا شارع به لسان تثبت بر یقین در حقیقت نظر دارد به منجزیت او. خب اگر میگه یقین را رها نکن، یعنی منجزیت او را هم رها نکن. اگر منجزیت او را رها نکنیم، چه چیزی برای ما متنجز می شود؟ حکم یا موضوع ذو حکم. این بنابر فرض اول. و اما بنابر فرض دوم که جعل حکم مماثل باشد، می فرماین مراد از لا تنقض حکم عملی است. برای خاطر اینکه حکم مماثل داریم ما در ظرف بقا و در ظرف شک، اگر حکم مماثل داریم نقض عملا صادق است، که ما اینکه عدم نقض هم عملا صادق است. در اینجا حکم عملی منظور است، یعنی عمل ملزوم ابقاء یقین یا متیقن است. اگر شما مأمورید به ابقاء یقین یا به ابقاء متیقن به تحت عنوان لا تنقض، در حقیقت شما موظف هستین و ملزم هستین که به این حکم مماثل مجعول از ناحیه شارع در ظرف شک عمل کنید. پس اطاعت و عصیان را به نسبه به همین حکم ظاهری مجعول از ناحیه شارع در ظرف شک ملاحظه میکنیم. اگر عمل کردید و تبعیت کردید که نقض نکردین، شما امتثال حاصل شده است، و الا عاصی هستید. پس بنابراین لهذا تفاوت بین این دو احتمال که مفاد اخبار استصحاب منجزیت باشد یا مفاد اخبار استصحاب جعل حکم مماثل باشد، در این مرحله روشن می شود که نقض بنابر اول عملی معنا ندارد، نقض حقیقی است، و نقض بنابراین الثانی که حکم مماثل است، نقض عملی خواهد بود. لذا امر به ابقاء یقین می کند، اما امر به ابقاء یقین در مقام عمل، ولی یقین که در صفت در نفس ما نیست، چون شک داریم ما الان. حالت فعلیه ما در ظرف بقا شک کرد، بگه آقا یقین رو رها نکن، یقین رو رها نکن، یا دست ما نیست. یقین بود الان دیگه نیست، وقتی چیزی نیست چیزی رها نکن، این کنایه است از این، یعنی متیقن را رها نکن. یا حکم اهم از این متیقن حکم باشد یا موضوع زو حکم باشد دیگه، این رو دقت داشته باشین. پس بناهن الهازاب حکم عملی منظوره، یعنی عمل ملزوم ابقاء یقین اگر حکم باشد، یا ملزوم ابقاء متیقن اگر موضوع زو حکم باشد. لذا امر به ابقاء یقین می کند تا منتقل بشود به این امر جدید حقیقتاً در مقام عمل، که این عمل ملزوم عنوان لا تنقض هست. پس در حقیقت همون واسطه‌ای که عبارت است از ابقاء یقین، اون یقین وساطت دارد. بنابر اول وساطت در تنجز، و بنابر فرض دوم وساطت در جعل حکم ظاهری. لذا می فرمان یقین سابق غیر از واسطه اثبات متعلق عنوانن چیزی دیگری نیست، متعلق یا حکم است یا موضوع ذو حکم است. این امر اول از اموری که از نظر مرحوم عاشق فهم این در فهمیدن اخبار استصحاب دخالت دارد. مواردی مطالب دیگری هم هست که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.